أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب. در این کریمه چند آیه حکم فقهی و همچنین اخلاقی و ارشادی و پایانشم بحث توحیدی را مطرح می‌فرماید. فرمود و ابتلوا الیتاما، درباره ابتلا در ذیل کریمه ور تبلون و امثال ذالک اونجا گذشت که بلا و بلوا اینا یه ماده مشترکی دارن. لباسی که فرسوده و کهنه می شود می گویند بلا او را درک کرده است. در اثر تکرر استعمال یک لباس فرسوده و کهنه می شود. اگر کسی بخواهد درون دیگری را آشکار کند و بفهمد او در باطن چه دارد، باید زیاد او را بیازماید و این آزمون ممتد به نام ابتلاست، یعنی امتحان است. این که در تعبیرات فارسی گاهی میگویند من او را کهنه کرده ام یا او در این امر کهنه کار است، یعنی امتحانهای خوبی داد، از همین باب است. اون چه که در عربی است در فارسی هم معادلش همین است. ابتلا کنید یعنی زیاد بیازمایید تا بالاخره روشن بشود. پس معلوم میشود که سفیه و همچنین یتیم محجورن، حجرشون لازم است و این ابتلا زمینه رفع حجر است. پس حکم اولی لزوم مهجوریت است، حکم دوم زمینه رفع هجر که فهمود و ابتلوا الیتاما. مطلب بعدی آن است که این ابتلا و امتحان باید قبل از بلوغ باشد نه بعد از بلوغ، و الا لازم می آید که یک کسی با اینکه بالغ است مهجور باشد. گذشته از اون مهجور خلاف ظاهر آیم هست، برای اینکه آیه نفرمود وقتی بالغ شدن امتحان کنید، فرمود و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح و آنستم منهم رشدا فادفعوا. اینها را بیازمایید وقتی بالغ شدند و رشید بودند مالشون را بهشون بدید. خود آیه نشانه آن است که این ابتلا استمرار دارد تا ظرف بلوغ و رشد. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، نه اذا بلغوا النکاح فابتلوهم، وقتی بالغ شدن اینها را بیازمایید. پس مطلب بعدی آن است که این ابتلا لزوم مقدمی دارد و قبل از بلوغ هم هست. مسئله بعدی آن است که ابتلا دو برای آن است که روشن بشود این شخص رشید است یا نه. کار اگر کاری نباشد که بلوغ در او شرط است، اون موارد ابتلایی و امتحانی صحیح واقع می شود، نیازی به اذن ولی ندارد، نیازی به اعاده ندارد و مانند آن. مثل این که پدری میخواهد کودکش رو بیازماید ببیند او در این کشاورزی باغداری خوب میتواند این مزرعه را آبیاری کند و این درخت ها را آبیاری کند یا نه، این امتحان میکند. اگر دید خوب آبیاری کرده است به همه اون کار اکتفا میکند، دیگر خودش نمیرود دوباره درخت ها را آب بدهد. ولی اگر پدری در دفتر تجاری فرزندش را یا یتیمی را آزمود ببیند که او در این کار تجاری هوشمند است یا نه،
اگر فهمید او هوشمند است نمیتواند به کار کودک یا یتیم اکتفا بکند، زیرا عقد صبی و قصد صبی کلاغ است. این شرط صحت عاقد را ندارد. لذا در مسائلی از قبیل کشاورزی، باغداری یا صنعت و مانند آن ابتلا یه حکم دارد، در جاهایی که بلوغ شرط است ابتلا حکم دیگری دارد، در مراسم مالی که داد و ستد و تجارت و امثال ذلک نیازی به بلوغ دارد، آزمون ولی نسبت به صبی یا یتیم در حد کارهای مقدماتی است، یعنی مقدمات تجارت را به او واگذار بکند نه اصل داد و ستد را، چون اصل داد و ستد مشروط به بلوغ است. پس ابتلا و کل شیء به حسبه. مسئله بعدی آن است که این که فرمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، در باره بلوغ پیش ما امامیه و دیگران اختلاف است. ما میگوییم دخترها بلوغشون به این است که 9 سالشون تمام بشود، وارد 10 سال زندگی بشوند. دیگران میگویند بین پسر و دختر فرقی نیست از در بلوغ سنی، یا میگویند بلوغ پسر به 18 سالگی است و بلوغ دختر به 17 سالگی. ما میگوییم بلوغ پسر بین است که 15 سالش تمام بشود و بلوغ دختر بین است که 9 سالش تمام بشود. برخی از رهبران مذاهب اهل سنت یا بین پسر و دختر فرق نمیگذارند، یا میگویند به این که بلوغ پسر به 18 سالگی است و بلوغ دختر به 17 سالگی، و یا قول دیگری ارائه میکنند. علی ای حال بلوغ نزد ما مشخص است که چیست. و اما مسئله رشد که فهمود حتی اذا بلغ النکاح و آنستم منه رشدا، این آنستم یعنی شما رشدشون را مشاهده بکنید، آنسه یعنی ابصره، و شاید از انسان العین گرفته شده. این مردمک چشم را میگن انسان العین، و چون دیدن با انسان العین حاصل میشود از ابصار به ایناس یاد شده است. در سوره مبارکه قصص وقتی جریان موسی کلیم علیه السلام را ذکر میکند، در آیه 29 می‌فرماید به این که موسی کلیم آنس من جانب تو و ماده ایناس به معنای ابصار را مشتق کردن. علی حال یه تناسبی با انسان العین دارد، چه این که این آنسه به معنای مطلق ابصره نیست. آنستو به معنای ابصر توی محض نیست، اون ابصار آمیختی با اون سرا میگوین ایناس. در حالی که موسی کلیم خیلی از چیزها را میدید، ولی اون سیب آتش پیدا کرد، برای اینکه در اون شب سرد اون چه که مورد علاقه و رفع نیاز او بود همین آتش بود، لذا از ابصار آتش به عنوان ایناس یاد شده است که آنست و نارا. پس صرف ابصار مطلق را نمیگن ایناس، بلکه ابصار ملعونس را میگن. اینجا هم فرماید فین آنستم منهم رشدن، چون شما ولی و سرپرست یتیم یا صبی هستید، اگر با اونس رشدش را مشاهده کرده اید، بلوغ او را هم که احراز کرده اید، مال او را به او بپردازید. پس وابتلوا الیتاما یعنی قبل از بلوغ امتحانها را شروع بکنید. حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم ابصرتم منه رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. مطلع بعدی آن است که این رشد به معنا رشد مالی و معیشت است، نه رشد معنوی و رشد در معاد. از مرحوم شیخ رضوان الله علیه مرحوم سیوری نقل کرده است، چون مرحوم شیخ در تبیان می فهمد ما این مسائل را در کتاب خلاف بیان کردیم، که از اینجا معلوم می شود این قسمت تفسیر تبیان بعد از خلاف نوشته شده، یا همه تفسیر تبیان بعد از خلاف نوشته شده، که ایشون این حکم فقهی را به کتاب خلاف ارجاع می دن، که فهمد ما این را در خلاف گفتیم که آیا عاقل هم مهجور هست یا نه، یا فقط مربوط به غیر عاقل و غیر بالغ است. فرمودن به این که به سه دلیل اگر کسی بالغ عاقل بود، یعنی عقل معاش داشت ولی عادل نبود، باز مهجور است، چون در آیه رشد را شرط کرده است ولی عدالت را شرط نفرمود. بحث در این است که آیا همون طوری که بلوغ و رشد شرط است، عدالت هم شرط است یا شرط نیست؟ از مرحوم شیخ رضوان الله نقل شده است که عدالت شرط است و فسق مانع. چرا؟ برای اینکه چیزی که در قرآن شرط قرار داده شد، فاسق اون شرط را ندارد، و چیزی که مانع قرار داده شد، فاسق مبتلا به اون مانع است. این دلیل های اجتهادی. دلیل فقاهتی هم که اون اصل است، استصحاب هم محکم است، یعنی این شخص در زمان کودکی مهجور بود، الان که بالغ شد و رشید شد ولی عادل نیست، نمیدانی مهجور است یا نه، اون حکم قبلی را حساب میکنی. این سه دلیل. و در تقریر دلیل هم فرمودن به این که رشد مقابل غی است و فاسق قاوی است نه راشد، چه این که سفه در مقابل عقل است، فاسق عاقل نیست پس سفیه است. اینا خلاصه استدلال مرحوم شیخ. لکن این استدلال تقریبا از اشتراک لفظی نشأت گرفته است که درش مغالطه راه پیدا کرده. رشد در معاد مقابلش غوایت در مسائل معاد است، رشد در معاش مقابلش غوایت در مسائل معاش است. اون چه که این آیه که درباره مسائل مالی و اقتصادی نظر دارد، رشد در معاش است نه درباره معاد، یا سفه درباره معاش است نه درباره معاد. سفه معیشت و سفه در معاش این مانع است، رشد در معاش این شرط است. فاسقی که عادل نیست ولی رشد معیشتی دارد، هم عقل معیشتی دارد پس سفه ندارد، هم رشد معیشتی دارد پس غاوی نیست. البته درباره مسائل معاد هم غاوی است و راشد نیست، هم سفیه است و عاقل نیست، ولی آیه کاری به رشد معاد ندارد، درباره رشد معاش سخن میگوید. و اما دلیل سومشون که استصحاب است، وقتی معلوم شد که ظاهر این دلیل اجتهادی رشد در معیشت هست و اون چی که مانع است سفه در معیشت هست نه سفه معاد، اگر که کودکی بالغ شد و در مسائل معیشتی رشید بود ولو عادل نبود، خود آیه میگوید مال او را به او بپردازید، و همین آیه که اماره است مقدم بر اون استصحاب است. پس این سه دلیل ایشون تام نیست. خب وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. برای اینکه دو چیز شرط است، اگر رشد قبل از بلوغ باشد چون تصرفات او نافذ نیست، از این جهت بلوغ شرط است. بلوغ نکاح و رشد در مسائل مالی شرط است و در مسائل عبادی و مانند اون شرط نیست. حالا اگر کودکی بالغ شد ولی قدرت ندارد که مسائل اقتصادی و مالی را به تنهایی اداره بکند، مسائل عبادی بر او واجب هست ولی مسائل مالی را نمی شود در اختیارش گذاشت، یعنی مال این کودک را نمی شود در اختیارش گذاشت در این حال که نماز و روزه بر او واجب هست. چون در وجوب این گونه از مسائل عبادی رشد معیشت و اقتصاد شرط نیست، ولی در پرداخت اموال که جعل الله لکم قیاما رشد در معیشت شرط است، زیرا اون مسائلی که بر او واجب می شود احکام فرعی است، ولی مال چون نظام معیشت به او وسته است که فهمون جعل الله لکم قیاما نباید به دست کسی داد که رشد معیشت ندارد. لذا درباره مسائل مالی دو چیز معتبر است، یکی بلوغ و یکی رشد، ولی در مسائل عبادی و مانند اون دیگه رشد معیشت شرط نیست. حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم. اصل رشد لازم است، حالا لازم نیست که کمال رشد داشته باشد، البته برابر تناسب حکم موضوع اگر مال فراوانی را بخواهند به یک انسان تازه بالغ بدهند باید کاملا بیازمایند که رشدش تا چه اندازه است. شاید تنوین رشدن برای بیان تناسب بین این رشد و اون مال باشد، هر اندازه مال بیشتر رشدی که در تسلیم مال شرط است کامل تر خواهد بود. فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالا. مطلب بعدی آن است که این امر به دفع گرچه امر مفید فوریت نیست، ولی در اینجا به قرینه‌ای که دارد که با فای تفریح همراه است مفید فوریت است، یعنی وقتی او بالغ و رشید شد فوراً مال او را به او برگردانید، دیگه تأخیر نیندازید، زیرا بالغ مهجور نیست، به شما هم موظف حق ندارید مال کسی را ضبط کنید. منتها این که فرمود فدفع او، این امر امر وجوبی نیست که واجب است شما بپردازید، بلکه این امر در مقام عقیب اون حذر است. قبلا اعطای مال به سفیه و سبی حرام بود، الان حرام نیست، نه معناش این است که الان واجب است. حالا اگر اون نخواست، مطالبه نکرد، خب بر شما واجب نیست بپردازید که. منتها او باید بداند که مالی در پیش شما دارد، این رو باید اعلام بکنید. اگر او مطالبه نکرد دفع واجب نیست، اون چه که لازم است تخلیه است، یعنی رفع مانع است، نه تسلیم و پرداخت. پس این دفع در عقیب اون حذر آمده، قبلا اعطا واجب بود، حالا حرام بود، الان ایتا و اعطا حرام نیست، نه واجب است. این نظیر زکات نیست که همین که به نصاب رسید آدم باید به بیت المال بپردازد، نه اینکه رفع مانع بکند، واجب است که بپردازد. در این گونه از موارد رو تناسب حکم موضوعی که هست نشون میدهد که پرداخت واجب نیست، اعلام میکند که مال شما پیش من هست، هر وقت خواستید آذر است. یه وقت است که مسئله زکات است، فرمود آتو زکات، همین که به نصاب رسید و حلول کرد فورا آدم باید بپردازد. نه اینکه به حاکم شهر بگوید این مقدار زکات پیش من هست، فوراً باید بپردازد. زکات فطره هم همینطور است. بسیار خوب، پس دادن واجب نیست، رفع ید واجب است، برخلاف زکات. زکات آدم، زکات فطر را این چنین نیست که همین که اعلام بکند که من فطریه پیش من از کافی باشد، فوراً باید بپردازد، حالا یا قبل از نماز عید فطر یا تا زوال عید فطر بمانند، واجب است بپردازد. در اینجا واجب نیست مال یتیم را به یتیم دادن، اگر او مطالبه کرد البته واجب است، مثل سایر اموال. پس این دفع امریست در عقیب اون حصر، فتف او الیهم اموالا. مسئله حرمت مال یتیم چون مهم است، در این بخش از سوره چند آیه و چند جای یک آیه مطرح فرم. بسیار خوب، این دفع، بله این دفع، امر اگر باشد نظیر آتو زکات، آتو زکات یعنی واجب است بدید، اینجا واجب نیست بدید، اگر او مطالبه کرد باید بپردازید. نه، چون تناسب حکم موضوع ایجاب میکند و قرینه های دیگر تأیید میکند که مسئله آت و زکا با فتوه او فرق میکند. آت و زکا این همین که به نصاب رسید و سال حلول کرده است، فورا واجب است بپردازد. اما اینجا اگر کسی سرپرست یک کودکی بود، این کودک هم آزموده شد و مستحضر است که این مال پیش این ولی هست، حالا امروز روز بلوغ اوست، فوراً باید همه حسابها را به حساب او بریزد، مالها را. وقتی بلوغ و رشد مشخص شد، این صبی بالغ شد و رشید، هر وقت مطالبه کرد بر او واجب است بپردازد، نه اینکه الان واجب است که مال را ببرد در خونه او یا بده به دست او. این تناسب حکم موضوع همین است، این تناسب حکم موضوع این است که وقتی گفتن مال اینها را به اونها بدید، معناش این نیست که اگر مطالبه نکرده یا راضی بود پیش شما باشه بازم واجب است بدید. بسیار خوب، چرا؟ آخه این بله، اگر او ما قرینه داریم که مطالبه کرده ولو لفظاً چیزی نگفته، در حقیقت طلب کرده، باید بپردازیم مال. اما اگر مطالبه نکرده، میداند که مالش پیش ولی است و نخواسته، اینجا واجب نیست. اینجا واجب نیست که ببره اون تصرف، که تصرف که نیست تا بشه رضایت که. خب، فتفعو این یک احسانیست نسبت به صبی و یتیم، تا الان حفظ کردید الان هم حفظ بکنید. فتفعو الیهم اموالا. اما راجع به خوردن مال یتیم که در موارد دیگر هم نهی شده است و در چند جای همین سوره مبارکه نساء مطرح شد، باز همون رو عنوان می‌کند. فرمود ولا تأکلوها اسرافاً. مال یتیمی در دست شماست، از اون جهت که شما سرپرست اموال یتیمی یا اموال مهجور دیگری و مخلوط است مال شما با مال ایشون، یا اگر مخلوط نیست به حل ابتلای شماست، شما در مال ایشون به سهم ایشون تعدی نکنید، چون تعدی به سهم اینها اسراف است. نه یعنی بخورید ولی اسراف نکنید، چون اسراف همه جا حرام است برو در مال شخصی خود آدم. این که فرمود ولا تأکلوها اسرافن، نه یعنی مال یتیم رو بخورید ولی اسراف نکنید، چون اسراف در مال شخصی هم حرام است. اسراف یعنی تجاوزی از حد. همین که انسان از حد خود تجاوز کرد ولو یک درهم از مال مهجور را گرفت، این میشه اسراف. اسرفه یعنی تعدا و تجاوز عن الحد. اگر یک درهم مال این مهجور را، مال حرام سبی یا سفیه را گرفت، این شد تعدی. لذا فرمود بلا تأکلوها در حالی که مسرفید، یا لا تأکلوها اسرافن. ولی عدلن چرا؟ این که قبلن هم در سوره مبارکه بقره گذشت، یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر فان تخالطوهم فی اخوانکم فی الدین والله یعلم المفسد من المصلح. همین است. اگر تجارتی دارید، مال شما با مال ایشون مخلوط است و عاقلانه و عادلانه داد و ستد دارید با یتیم، این که اسراف نیست. پس تعدی به مال یتیم ولو اندک هم باشد اسراف است. ولا تأکلوها اسرافن، نه اینکه اکلتون اسرافی باشد، چون اکل اسرافی حرام است ولو در مال شخصی خود آدم. و منظور از این اکل هم باز مطلق تصرف است، نه خصوص خوردن. نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اما فالکلمه و بدارن درباره لا تأکلوها اسرافن هم گفتن به این که چون کسانی که سرپرست اموال یتیم و مهجورن، بعضی ها حق تصرف ندارن مثل کسانی که توانگرن، بعضی حق تصرف دارن مانند کسانی که تهی دستن. که فهمون من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف. این اسرافن را گفتن به این که اگر سرپرست غنیست و باید عفیفانه رفتار بکند، ناظر بوس او حق ندارد از مال یتیم بهره‌ای ببرد. در اون زمین هم بحث هست که آیا اگر سرپرست غنی بود حق ندارد بهره برد، اون هم یه بحث فقهی دارد. خب این که فرمود ولا تأکلوها اسرافن، حکمش روشن. اما به بدارن، این بدارن اصل بدار معنی مبادرت و شتاب زدگی و این هاست. و همونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان بیان کردن، این کلمه از پوری حکایت می کند. کلمه بدار و مشتقاتش از امتلاع حکایت می کند. مثلا ماه چون در شب چهارده پر نور است میگوین بدر، و کیسه زر چون پر از مظروف است میگوین بدره. انبار گندم که پر از گندم باشد میگوین بیدر. بیدر، بدره، بدر، همه اینها نشانه امتلا و پوریست. این مبادرت هم همین است که کل کار را انسان در یک سمت با شتاب و فشار خلاصه کند. فرمود به این که شما اسرافن که حق ندارید، اما بدارن هم حق ندارید، چون گاهی مال شما با مال یتیم مخلوط است. دو تا برادرن در یک خونه زندگی میکردن، یکی مرد، بچه های برادر با این برادر با عمو یک جا زندگی میکنن، این فوراً سراسیمه میشود، مالها را تفکیک میکند، افراز میکند، زمینها را، باغ و مزرعه را افراز میکند که مبادا این بچه ها بزرگ بشوند و در برابرش اعتراض بکنند. فرمود مبادا در زمان کودکی زود دست به مال بزنید که مبادا اونها بزرگ بشوند. بدارن ان یکبرو یعنی مبادا اینکه بزرگ بشوند. نظیر این که اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، برای این که انتوسیب و قومن به جهالتین، یعنی مبادا شما هم این کار را بکنید که این قید منفی است، زود دست به کار تفریق و افراز بشوید، مبادا بچه ها بزرگ بشوند و بتوانند اعتراض بکنند. خب اگر بزرگ بشوند و عاقل باشند، نمی شود تبدل خبیث به طیب کرد، نمی شود زمین نامرغوب را به اونها داد و مرغوب را گرفت. شما یه حکمی بگیرید، خود رو قیم بکنید یا مراجع عمومی مراجعه بکنید، بگید تا بزرگ نشده ما این مالا رو تقسیم بکنیم. این کار رو نکنید. و بدارن ان یکبرو، یه وقت است که در همون آیه سوره بقره هم بود که فرمود والله یعلم المفسد من المصلح، انسان میداند که الان خودش قیم باشد یا به مراجع قضایی مراجعه کند به اذن مدعی العموم اجازه تفکیک بگیرد به سود این است. اون قسمتی که برای خیابان است ارزشمندتر است او رو به یتیم صغیر میدهد، اون قسمت که نامرغوب از خود میگیرد، این بدار به سود او. اینجا چون فرمود والله یعلم المفسد من المصلح، چنگ در ذیل همین آیه بحث نفهمد و کفا بالله حسیبا. اما اگر چنون چه غرض این نباشد، غرض عکس باشد، بگویند به این که ما این زمین ها رو تفکیک میکنیم و به ثبت میرسانیم، اون قسمت که خوبه به خودمون میدیم و اون قسمت که نامرغوبه به اون میدیم و او تا بالغ بشه و اعتراض بکنه مشمول مرور زمان میشه، خبود این کار رو نکنید. و بدارن ان یکبرو، یعنی مبادا این که این بزرگ بشن زود سراسیمه بشید. نظیر اون چه که در پایان همین سوره مبارکه نساء آمده، فرمود به این که یبین الله لکم ان تذلوا، این یبین الله یعنی خدا احکام و حکم را برای شما بیان میکند، ان تذلوا یعنی مبادا این که گمراه بشوید. اینجا هم مبادا اینکه اونها بزرگ بشوند که این قید منفی است، پس این کار را فرمود نکنید. خب بلا تأکلوها اسرافن و بدارن ان یکبرو. حالا در زمانی که اموال در تحت سرپرستی اولیاست، وظیفه اولیا چیست؟ البته اون وظایف را مشخص کرد که مال را باید حفظ بکنید، به سفیهان در زمان سفرشون ندید، اینها را بیازمایید، این چی نباشید که اینها را به سرگرم بازی بکنید و امثال ذلک، همه این بیانات رو فرمود. حالا فرمود به این که در مقابل حق و زحمه چیکار بکنید، چیزی بگیرید یا نگیرید. فرمود به این که در مقابل حق و زحمه اگر این ولی و سرپرست توانگر است چیزی نگیرد، و من کان غنیان فلیستعفف، و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. این سرپرست سبی یا سفیه و مانند آن که اموال او را حفظ می کند یا با مال او تجارت می کند که از درآمد مال او را تأمین کند، این یا غنیست یا فقیر. اگر غنی بود عفت بورزد. عفت در قرآن کریم هم در مسائل مالی است هم در مسائل غریزه. در مسائل غریزه در سوره مبارکه نور آمده که فرمود و قواعد من النساء، اینها می توانند مقداری مثلا مثل زنهای دیگر نباشند، یه مقدار آزادتر مثلا رفتار داشته باشند. بل قواعد من النساء آیه 60 سوره نور این است که التي لا يرجون، بل قواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متجرجات بزينه اما وان يستعففن خير لهن. چون که باز در همون سوره نور آیه 33 فرمود ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله، که این دو مورد عفت در مسائل غریزی به کار رفته. اما جایی که عفت در مسائل مالی به کار رفته، یکی همین آیه محل بحث است که فرمود اگر سرپرست غنی است فلیستعفف، یکی هم در سوره مبارکه بقره است، آیه 273 که فرمود یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، بعضی عفت مالی دارن در این حال که نیازمند و فقیرن، طرزی زندگی میکنن که دیگران اینها را غنی میاد غنی خیال میکنن. فرمود اگر سرپرست غنی بود چیزی نگیرد، فلیستعفف. حالا این امر بر وجوب حل می شود یا ارشادی است و اخلاقی است و حمل بر استحباب می شود و مانند آن؟ ظاهرا حمل بر وجوب نخواهد شد، برای اینکه در مقابلش که فرمود و من کان فقیرا فلیأکل معروف، سخن از غنا و فقر در باب زکات و امثال زکات مشخص است که به غنی زکات نمی رسد، به فقیر زکات می رسد. به غنی برای غنی حرام است، برای فقیر حلال است. اما اینجا سرپرستی است و کار است، در مقابل کاری اجرتی است بالاخره. حالا اگر کسی، حالا ممکنه تعبد خاصی فقهن ثابت بشد ولی هنوز ثابت نشد، که ممکن است سرپرستی وضع مالیش خوب باشد اما بر او واجب نیست که رایگان کار بکند، که حالا دارد حفظ میکند، در مقابل این زحمت نباید اجرت المثل بگیرد؟ این چنین که نیست. غنا مانع از گرفتن زکات و امثال زکات است، نه غنا مانع از اجرت المثل گیری. قهرن این حمله بر اخلاقی یا استحباب به مانند این میشود. ولی اگر کسی فقیر بود او می تواند اجرت و مثل خود را دریافت کند. حالا سخن در این است که اجرت و مثل بگیرد یا به مقدار نیاز بگیرد یا اقل الامرین. مرحوم سیوری در آیات الاحکام گفت اقل الامرین، خب اینم ریشه فقهی ندارد. البته استحبابش درست است که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. بلتی هی احسنش این است که تا انسان میتواند از مال یتیم استفاده نکند. اما مال یتیم بالاخره اگر تجارت شده، زراعت شده، اجرت المثل طلب میکند، اون اجرت المثل میگیرند. مازاد بر اجرت المثل را جایز نیست و کمتر از او اجرت المثل مربوط به رضای خود این سرپرست است. بنابراین حق با مرحوم شیخ طوسی است در تبیان، نه حق با مرحوم سیوری. فمن کان فقیرا فلیأکل بمعروف. حالا یه حکم فقهی دیگر هم در ذیل آیه میموند. فردا دست بحث تعطیل است. الحمدلله رب العالمین.